آقای دکتر محمد حسین بهشتی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر بهشتی سلام.
من خدمت شما جناب آقای طبعی و همچنین میهمان ارجمند جناب آقای دکتر حکیم سلام عرض میکنم.
من سپاسگزاری میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاس که روی خط ارتباطیمون هستید. هفته پژوهش رو بهتون تبریک میگم.
خواهش.
ما داریم با آقای دکتر حکیم صحبت میکنیم درباره این که خب پژوهش‌هایی که اتفاق افتاده در یک دو ساله اخیر یا از سال گذشته تا این سال در چه زمینه‌هایی بوده، بر رو بحث نوآوری و بیشتر برد پژوهشیمون یا سوالمون در برنامه این است که این پژوهش‌ها چقدر کاربردی هستن. آقای دکتر حکیم اشاره کردن درصد کمیشون کاربردی شدن. من علت رو پرسیدم، ایشونم علت‌هایی رو بیان کردن توی بخشی از زمینه‌ها. حالا شما هم با توجه به اینکه در بخش نوآوری و تجاری سازی فعالیت دارید تو اون زمینه، من میخوام اینو ازتون بپرسم که آیا پژوهش هایی که انجام میپذیره چقدر تجاری سازی میشه؟ چند درصد از این پژوهش ها قابل تجاری سازی هستند؟ بفهمید آقای دکتر بهشتی.
خواهش میکنم. منم مجدد خدمت جناب عالی آقای دکتر حکیم و همچنین بینندگان ارجمند سلام عرض میکنم و براشون آرزوی توفیق دارم.
سپاس از شما.
تبریک میگم هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران و علاقمندان حوزه علم و فناوری. ببینید، اصولا ما تحقیقات رو خب تقسیم بندی میکنیم، یک سری میگیم تحقیقات نظری، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توصیه‌ای. اصولا به حجه در هر کشوری باید روی هر سه بخش این باید کار بشه، یعنی ما باید هم تحقیقات نظری رو انجام بدیم که تو مرزهای دانشه و ممکنه حالا محصولی الان نداشته باشه و یا محصولاتش در سالهای آتی از خودشون بیاد، یعنی یک دهه بگذره و اینها مطرح بشن. هم یک سری تحقیقات به حساب توصیه‌ای داریم، یعنی محصولی هست ما برای بهبود اون محصول داریم تلاش میکنیم، حالا روش تولیدشو تغییر بدیم، موارد دیگرشو تغییر بدیم که بتونیم محصولات کارآمدتری داشته باشیم. یک سری تحقیقات هم هست که نه، اصلا به طور خاص تحقیقات کاربردی هدف خاص و مشخصی رو داره. من معتقدم که نه، واقعا بعضی از عزیزان ممکنه این نظر رو داشته باشن که واقعا خیلی تحقیقات ما کاربردی نیست و اینها. ما معمولا به این شکلی که میگم یه چیز حدود 25 تا 30 درصد تحقیقات ما تحقیقات نظریه که چیز خوبی است، یه تقریبا بگیم چیز حدود 40 درصد تحقیقاتمون تحقیقات های کاربردیه و 30 درصد تحقیقات های توصیه اینا هستن و این چیز خوبی است، یعنی این روند و موارد این شکلی. ولی خب خیلی وقتا تصورات و نوع انتظاراتی که از فرض کنید یک کار تحقیقاتی، خصوصا موارد شما مقدار زیادیش رو تحقیقاتی است که در دانشگاه انجام میشه در قالب پروژه های حالا بگیم کارشناسی ارشد و پروژه های دکترا، افراد انتظار دارن که مثلا یک پروژه خودش بتونه مشکل رو حل کنه، در صورتی که این اصلا این توقع درسته نیست. ما یک استاد اگر یک برنامه‌ریزی درستی رو بکنه شاید بتونه در طی 3 سال 4 سال تعدادی پروژه کارشناسی و تعدادی پروژه دکترا رو که انجام میده نهایتا این یک محصول برسه.
آقای دکتر بهشتی، نکته‌ای که اشاره کردید و من توجه کردم، آقای دکتر حکیم هم حالا پرسش‌های خودشون رو دارن و صحبتی که با شما و با ما خواهند داشت در این زمینه. تو بخش علوم انسانی شما درست میفرمایید شاید بعضی از پژوهش‌هایی هستن که خب انجام میشن و تجاری سازی نمیشن، تبدیل به پول نمیشن، ولی در بخش مدیریت و برنامه‌ریزی ها و بین رشته‌ای ها تأثیر گذارن. ولی نیازهای کشور در بحث تجاری سازی و بحث توسعه سرمایه و پول، ما نیاز داریم به این که بعضی از پژوهش‌هایی که انجام میپذیره تبدیل به ثروت بشن و اون سرمایه اولیه که در دانشگاه‌ها داره هزینه میشه هم تامین بشه، همین که بتونه سودآوری داشته باشه. آیا چنین پژوهش‌هایی هست؟ ضمن اینکه الان شما در همین هفته پژوهش نمایشگاه ایران ساخت رو دارید و شما رئیس اون نمایشگاه هستید و خب تو اون نمایشگاه خب دستاوردهای پژوهشی اومده اونجا و داره اینها بیان میشه. به نظر میاد بعضی از پژوهش‌ها چون در ایران خریدار نه اینکه نداشته باشه ولی سرمایه گذار نداره و به تعبیری بگیم دولت یا حاکمیت مایل نیست از این استفاده کنه، دانشمندا این رو میفروشن به خارج از کشور و این دستاوردهای پژوهشی به خارج از کشور میره. در این زمینم دیدگاهتون رو بفرمایید.
آره، ببینید، اولا که ببینید مقدار زیادی از پژوهش‌های ما الان واقعا داره هم پژوهشمون کاربردیه و هم داره تجاری میشه. به عنوان مثال ببینیم، مثال خیلی ملموسی رو، حالا در همین نمایشگاه ریاساخت ما بیش از 9000 محصول فناورانه هست که اینا همه محصولاتی است. تازه ما یک گفتیم محصولاتی رو در این نمایشگاه ارائه میدیم که در حوزه پژوهش و آموزش و توسعه فناوری استفاده بشه، یعنی مطلب استفاده کنند. اینا تجهیزاتی است که میره تو آزمایشگاه و کارگاه ها، حالا چه در وزارت علوم، چه در وزارت بهداشت، چه در جایی مثل جهاد دانشگاهی، وزارت آموزش پرورش، تو پژوهشگراها اینها استفاده میشن. اگر ما همین تجهیزات رو بیایم نگاه بکنیم، مثلا ما در 4 سال قبل 5 سال قبل خیلی تجهیزات پیش با افتاده داشتیم، ولی الان واقعا تجهیزات بسیار پیشرفته و از نظر سطح فناوری بسیار بالایی رو داره. ما الان مثلا شبیه سازهای پزشکی رو داریم که اینا واقعا خودش قابل توجهه، پرینترهای 3D فلزی رو داریم که برای خودش نمونه است در سطح دنیا. همینا رو نگاه کنیم، اصلا خیلی از تحقیقات چند سال گذشته رو همین موضوعات بوده. ببینید، یعنی کلی تحقیق شده تو حوزه مثلا پرینترهای 3D، مثلا چه پلیمری چه فلزی، خب اینا تبدیل شدن الان به محصول و این محصولات چون الان اومده تو نمایشگاه ایران ساخت و الان داره عرضه میشه. من از عزیزان خواهش میکنم واقعا ما توی امروز، فردا و پس فردا، هنوز چون 3 روز این نمایشگاه برقرار هست، حتما بیان بازدید بکنن، از نزدیک این محصولات رو ببینن.
آی بهشتی، فکر میکنین که این کافیه؟ نکاتی که شما اشاره کردید با توجه به ظرفیتی که ما در دانشگاه هامون داریم، مراکز علمیمون و پژوهشگاه هایی که در کشور وجود دارن، آیا این دستاورد های پژوهشی و اون میزانی که شما الان اشاره میفرمایید در نمایشگاه ایران ساختم به رو نمایی کردید و اونجا دارید در معرض دید میدید، این کافی هست یا اینکه نه؟
نه، ببینید، من نوع نگاه خودم به اینه. ببینید، اولا که ما باید اون چیزی که هست رو بگیم و بگیم آره این واقعا، و تقدیرم بکنیم. میتونید، یعنی همش نوع نگاهامون واقعا مطلب نگاه های منفیانه نباشه.
من پوزش میخوام آقای دکتر، بحثم روی سرعت دنیاست که دارن تو پژوهش ها میرن. من دارم این رو از جهت مقایسه میگم که ما زمانی در توسعه و در تولید علم حرفی برای گفتن داشتیم توی 5 تولید کننده اول دنیا یا توی 12 تولید کننده علم در اول دنیا بودیم، ولی الان خب خیلی اومدیم عقب. به نظرم آمارها اینطور نشون میدن.
نه، ما عقب نیومدیم. ببینید، همین الان ما تو
ما نه پس شاید کشورهای دیگه جلو رفتن، اونها جلو رفتن.
نه درسته، بله. ببینید، چون تو همه دنیا دارن کار میکنن، بقیه که وای نستادن که ما فقط کار بکنیم. میدونید، دیگران هم دارن کار میکنن، ما هم در کشورمون داریم کار میکنیم. پیشرفت قابل توجه و قابل واقعا تقدیر و تشکره، اما ما هنوز تو حوزه پژوهشمون باید یه مقدار هزینه بیشتری رو بکنیم. میدونید، یعنی ما با توجه به این پتانسیلایی که در کشور وجود داره، ما واقعا تعداد قابل توجهی دانشجوی ارشد و دانشجوی دکترا الان در کشور شاغل هستن و ما 3 میلیون دانشجو داریم در کل سال که در هر سال دارن و مقدار تعداد قابل توجه اینا دانشجوان ارشد و دکترا هستن و خیلی از اینها هم واقعا علاقمندن به کارهای تحقیقاتی و تحقیقاتیم دارن انجام میدن. ما هر چقدر بتونیم این تحقیقات رو یه مقدار هدفمندتر انجام بدیم که دارن تلاش میشه. الان ببینید، سامانه نانی رو که وزارت علوم راه اندازی کرده در راستای همین جهتیه به این هاست. یک سری فعالیتی که الان داره شورای عطف داره انجام میده در راستای اینه که ما تحقیقات رو باید هدفمندتر کنیم. ولی اون چیزی که نیاز هست اینه که ما هنوز اعتبارات لازم رو در حوزه پژوهشمون نمیذاریم.
جناب بهشتی، پیامک‌های بسیار زیادی برای ما داره همینطور روی مانیتورمون میاد. من چون اینها رو بعد مطرحش بکنیم خدمت رو عرض میکنم. سوال کردن که چرا بسیاری از پژوهشگران ما پژوهش هاشون رو میبرن خارج از کشور و اونجا ارائه میدن، در ایران ازش استفاده نمیشه؟ پاسخ میفرمایید؟
بله. ببینید، ما حتی اگر که یه دانش رو اینجا ایجاد کنیم و این دانش رو هم بتونیم خارج هم بفروشیم، چه اشکالی داره؟ ببینید، حتما که نباید بگیم که همه دانش ها باید بگیم حتما در اینجا تجاری سازی بشه. ما اگه یه دانش فنی رو بتونیم در خارج
کشور سودش خارجی ها میبرن، غیر از ایرانی ها سودش رو میبرن.
نه، ما هم سود خودمون رو ببینیم. ما وقتی دانش رو داریم میفروشیم، اون دانش فروخته داره میشه و برای بابت اون پولی رو داریم میگیریم. بله، اگر اون دانش رو بیان خودمون اینجا تجاری کنیم،
دکتر پولمون نمیگیریم بابتش. فقط اون دانشمند ما خارج از کشور اونو پتنتش میکنه، ثبت اختراع میکنه، میفروشه و یه پولی گیره یک فردی از ایرانی ها میاد که اون پول وارد ایران هم نمیشه برای سرمایه گذاری.